الحمد لله رب العالمين، بار الخلائق أجمعين، وبعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم والخذلان السرمدي على أعدائهم ومخالفيهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. تبريك عرض مكنم خدمت همه حضار محترم دهه مبارك ولایت رو در آستانه عید الله اکبر به تعبیر روایات عید قدیر خم هستیم. عید ولایت مولا رو به همه شما بزرگواران تبریک عرض میکنم، همچنین تبریک دیگر به مناسبت اینکه در آستانه روز 13 آبان ماه هستیم، روزی که در تاریخ انقلاب ما از یک برجستگی خاصی برخورداره، روزی که در 13 آبان 1343، شب 13 آبان، حضرت امام از منزلشون دستگیر شدن، از اینجا به فرودگاه مهرآباد تهران منتقل شد و از اونجا به ترکیه تبعید شد. و روز 13 آبان 1357 جمعی از دانش آموزان و دانشجویان در تهران، در دانشگاه تهران تجمع کرده بودند تا حرکت امام رو که از اون سال آغاز شده بود پیگیری کنند، که عده‌ای از آنان به شهادت رسیدند. و همچنین مناسبت سوم 13 آبان این که در 13 آبان 1358 دانشجویان مسلمان پیرو خط امام جاسوسخانه آمریکا رو در ایران تسخیر کردند و به تعبیر امام انقلاب دوم رو انجام دادند. این روز مبارک رو هم به حضور همه بزرگواران تبریک عرض میکنم. بحثی که بنده در خدمت شما هستم عنوانش هست قدیر و توطئه‌های دشمنان صدر اسلام. این بحث دو وجه داره. بخشی از توطئه دشمنان اسلام کنار زدن جریان قدیر و به جای آن راه انداختن سقیفه بود. سقیفه این چنین نبود که فقط تصادفاً یک عده جمع شده باشند در اونجا و احیاناً صحبت بشه چه کار کنیم، انصار بگن امیری از ما باشه، مهاجران بگیرن بگن امیری از ما باشه، و بعد مثلا این وسطه خلیفه دوم وارد شده باشه و ابوبکر رو مطرح کرده باشه. نه، اصلا اینجوری نبود. قدیر از ابتدا طراحی شده بود، از زمانی که شاید مثلا سال دوم هجری توطئه برای این قضیه که نگذارن ولایت به امیر مومنان برسه توطئه انجام گرفته بود. این یه بخش قدیر بود که چون بنده در همین محفل یک شب راجع به این قضیه صحبت کردم و شواهدش رو در تاریخ گفتم، دیگه نمیخوام اینو ادامه بدم. بحث بنده راجع به اون جهت دیگر توطئه دشمنانه و اون مسئله تثبیت جریان سقیفه. حالا که جریان قدیر کنار رفت، نگذاشتن رو کار بیاد و یه جریان دیگری به نام جریان سقیفه به جاش حاکم شد، باید این جریان رو تثبیت کرد تا در تاریخ موندگار بشه. چه کار کردن تا این جریان رو تثبیت کنن؟ من انشالله موضوع بحثم همینه. اگر بخواست جریان سقیفه تثبیت بشه، مشکلاتی در سر راه باند سقیفه وجود داشت. باید این مشکلات رو یکی یکی برطرف میکردن، کاری میکردن که این مشکلات از سر راه برداشته بشه. مشکل اولی که از مهمترین مشکلاتش بود این بود که نصوص مختلفی از پیامبر خدا رسیده بود مبنی بر این که جانشین ایشون بعد از حیاتشون امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیه السلام است. در مواقع مختلفی، نه فقط نص قدیر. فقط ما حدیث قدیر رو نداریم، بزرگوارانی که در مجلس تشریف دارید همه الحمدلله واقفید به این امر، ولی من فقط اجمالاً چند تا نص و اجمالاً فقط اشاره میکنم. مسئله ولایت امیرالمومنین این نبود که در روز قدیر فقط اعلام بشه. اولین بار در تاریخ سال سوم بعثت بود، پیغمبر اکرم در سال سوم بعثت با نزول این آیه شریفه که و انذر عشیرتک الاقربین، خیشاوندان نزدیک خودت رو انذار کن و آنان رو دعوت به اسلام کن، مأمور شدن دعوت خودشون رو علنی کنن. پیغمبر بنی هاشم رو دعوت کردن در منزل عموی بزرگوارشون ابو طالب، یک بار دعوت کردن در اونجا و اون جلسه پا نگرفت، مشکلی پیش اومد که جلسه به هم خورد. بار دوم دعوت کردن، در اون جلسه پس از اینکه از مردم اقرار گرفتن که مردم شما تا چقدر به من اعتماد دارید و همه به او گفتن که ما شما رو به عنوان امین میشناسیم، فرمود اگر من برای شما خبری بیارم قبول میکنید؟ گفتن قبول میکنید. فرمود من از جانب خدا به رسالت مبعوث شدم و هر کسی در بین شما اولین کسی باشه به من ایمان میاره، او بعد از من جانشین من خواهد بود. امیر مؤمنان که از 3 سال قبل به پیغمبر ایمان آورده بود و زیر حد بلوغ بود، هنوز به حد بلوغ نرسیده بود، امیر مؤمنان که از 3 سال قبل ایمان آورده بود، در اینجا تنها کسی بود که ایمان خودش رو اظهار کرد. تا 3 بار پیغمبر همین مسئله رو فرمود و هر 3 بار این امیر مؤمنان بود که ایمان خودش رو که از قبل آورده بود اعلام کرد. اینجا بود که پیغمبر امیر مؤمنان رو به این جمع که همه هم میشناختن این فرزند ابو طالب معرفی کرد و فرمود ان هذا اخی، این برادر من است و وصی جانشین منه و خلیفتی فیکم و کسیست که بعد از من به مقام امامت میرسه، فاسمعوا له و اطیعوا، به حرفای او گوش کنید و از او اطاعت کنید. این اولین حدیثیست که تحت عنوان حدیث یوم الدار ازش نام میبرن. یوم الدار یعنی اون روزی که در منزل ابو طالب، یوم الدار معناش همینه، روزی که در منزل ابو طالب پیغمبر بعثت خودش رو علنی کرد و این حدیث رو در اونجا خطاب به اون جمع گفت و امیرالمومنین رو در سال سوم بعثت به جانشینی خودش انتخاب کرد. حدیث دوم حدیث ثقلینه که بارها همه بزرگواران شنیدید، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تولوا ابدا، من 2 چیز گرانبها رو بین شما به یادگار میگذارم، یکی کتاب خدا و دیگری عترتم رو، که در یه نسخه دیگه داره بعد از عترتی فرمود عترتی اهل بیتی، مقصود عترتم اهل بیت من است، اینا رو بین شما به یادگار میگذارم. 2 چیزی که هرگز از هم جدا نخواهند شد و هر کس به آنان تمسک کنه و چنگ بزنه گمراه نخواهد شد. این هم حدیث دومی که بعد در جاهای دیگه هم اعلام کرده بود که اهل بیت مراد کیا هستن. حدیث سوم حدیث منزلت بود، حدیث منزلت بود در جنگ تبوک. قبل از اینکه بخوان برای غزوه تبوک حرکت کنن از مدینه، پیغمبر امیر مؤمنان رو همراهشون در این جنگ نبردن. میدونید پیغمبر طبق اون چه تاریخ نوشته در طول 10 ساله مدینه 70 الی 80 تا جنگ تاریخ برای پیغمبر ذکر کرده، که البته همش جنگ های دفاعیه. همش این 70 یا 80 جنگ اختلاف هست بین مورخین، بعضی ها مثلا 70 تا، بعضی 72 تا، بعضی بیشتر تا 80 تا، نهایتاً 27 تاش غزوه بوده. غزوه یعنی جنگایی که خود رسول خدا در اون جنگ ها حضور داشت و بقیه سریه بوده. سریه یعنی اونایی که پیغمبر خودش درش حضور نداشت. امیر مومنان در 26 غزوه حضور داشت. در نوع سرایا هم امیر المومنین حضور داشت. و چون امیر المومنین کنار پیغمبر همیشه در جنگ ها حضور داشت، در جنگ تبوک هم دوست داشت کنار پیغمبر باشه. اما پیغمبر چون متوجه شده بودن که منافقین و یهود بنا دارن بعد از اینکه پیغمبر از مدینه تشریف بردن تو مدینه سر صدا را بیاندازن، آشوب بپا کنن، پیغمبر دیدن تنها کسی که از عهده خاموش کردن این قضیه برمیاد امیر مومنانه. این بود که امیر مومنان رو تصمیم گرفتن در جنگ تبوک همراهشون نبرن. امیر مومنان اصرار کردن که برن. پیغمبر فرمودن یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. علی جان، تو جایگاه تو نسبت به من جایگاهی است که موسی نسبت هارون نسبت به موسی داشت. هارون در همون حیات موسی جانشین موسی بود، بعد از موسی هم اینجوری. پس ببینید این حدیث سومه که به عنوان حدیث منزلت ازش نام میبریم و حدیث چهارم حدیث قدیره که پیغمبر جمع کردن حجاج رو، کسانی رو که برای زیارت خانه خدا آمده بودن، در جایی که قدیر خم، برکه آبی که تقریبا سر چهار راه بود، یعنی همه کسانی که میخواستن به طرف یمن برن راهشون از اینجا بود، کسانی که به طرف مدینه میرفتن راهشون از اینجا بود، هر طرف جهان اسلام کسی میخواست بره از اینجا بود. چون عربستان همین الان هم بی آبه دیگه، اون موقع خب خیلی کم آبتر بود، لذا اگر گاهی برکه ای بود، جایی بود که آبی در اونجا وجود داشت، البته بعضی از برکه ها همیشه آب نداشتن، یه فصلی آب داشتن، ولی بعضی برکه ها نه آب داشتن، کاروان ها عبورشون رو به کنار این برکه میانداختن که آب از اونجا وردارن. قدیر خوم یکی از این برکه ها بود، لذا چون همه مسافرین گذرشون از کنار این میافتاد، پیغمبر اینجا رو انتخاب کردن و حتی کسانی رو فرستادن اگر حاجیانی از قدیر خوم گذشتن همه رو برگردوندن. و با اون داستانی که شنیدید دستور دادن منبری از جهاز شتر تشکیل دادن، بالای منبر قرار گرفت، ابتدا یک خطبه بلندی خواند و همه خدمتهایی رو که به مسلمانان کرده بود تو خطبه گوشزد میکنه، حقوق خودش رو به گردن مسلمانان گوشزد میکنه و از مسلمانان اعتراف میگیره. بعد از اون امیر مومنان رو صدا میزنه بیا نزدیک، دست علی رو میگیره، یه خوده میکشه بالا جوری که یه مقدار از تو جمعیت بالاتر بیاد، رو دست گرفت، نه اینکه علی رو گرفت رو دستش، علی که بالاخره خب انسان بزرگی بود نمیشه رو دست، مقصود این بود دستش گرفت یه خوده کشید بالا که مردم ببینن. بعد فرمود الا من کنت مولا فهذا علیون مولا، هر کس که من بر او ولایت دارم، من رهبر او هستم، این علی مولای اوست. تا آخره حداقل این چهار تا، نه فقط ما این چهار تا روایت رو داشته باشیم، ولی اینا چهار تا روایتی است که در چهار مرحله. پس ببینید قدیر خم اولین بار نبود که ولایت امیرالمومنین توش اعلام میشه، نه خیر قبلا هم اعلام شده بود. حالا وجود این نصوص متعدد، اینا که اومدن یک کس دیگه رو اعلام کردن، در مقابل این نصوص چه کار باید بکنن؟ این اولین مشکلش رو این بود. اینا برای رفع این مشکل چند تا کار کردن. در درجه اول انکار اون نصوصی که انکارشون ممکن بود، گفتن نخیر این نصوص اینجوری نیست. شما نگاه کنید بعضی از کتاباشون، مثلا شعری رو که نووی بر صحیح مسلم داره در جلد 15 صفحه 154 و 155 رسمن میگه این نصوص ساخته شیعه است، که این چیزی نبوده. یعنی اگر میشد حدیثی رو انکار کنن سعی کردن اینا رو انکار کنن. این قدم اول بود. اما بعضی از احادیث انکارشون امکان نداشت، مثل حدیث قدیر. حدیث قدیر ده ها هزار نفر آدم اونجا بودن که شنیدن از پیغمبر، و بعد هم اینا رفتن تو شهرهاشون توی مناطق خودشون این حدیث رو بازگو کردن. یه چیزی که اینقدر شیوع پیدا کرده و همه ازش خبر دارن، چگونه میشه انکارش کرد؟ لذا اصلا انکار حدیث قدیر امکان نداشت. خب اینو باید چی کار کرد؟ در احادیث مثل قدیر دلالتش رو تحریف کردن. یعنی ببین کلمه مولا رو که تو حدیث اومده، چون بزرگواران میدونید واژه به حساب ولایت، مشتقات واژه ولایت چند بار در یه حدیث به کار رفته. الا من کنت مولا فهذا علی مولا، دو تا اینجا کلمه مولا که از ولایت مشتق شده. بعدش اللهم وال من والا، اینم دو تا واله باز مشتق از ولایت دیگه. ببینید مولا به معنی دوستی نیست، ولی واله اینجا معنی دوست داشتنه. خدایا دوست بدار کسی که علی را دوست دارد، و دشمن بدار کسی که علی را دشمن داره. اینا به قرینه این واله گفتن، مولا هم مقصود همینه، یعنی علی را دوست بدارید، علی را دوست بدارید. ما میگن علی رو دوست داریم که، و حال اینکه ولایت معناش این نیست در این جمله مولا. اگر واقعا دوستی علی مراد بود، مگر اعلام دوستی علی مگر چه مشکلی داشت که خداوند به پیغمبر وقتی نهیب میزنه میگه باید این پیام رو اعلام کنی، ولا یعصمک من الناس، خدا تو را از شر این مردم نگه می‌داره. مگه پیغمبر اگر میومد میگه مردم این علی رو دوست بدارید، این چه مشکلی داشت که شر مردم پشت سرش بیاد؟ حالا مردم به زبان میگفتن دوست داریم، بعد دوست نداشتن، کما که کلی از اونا اونجا اومدن با علی بیعت کردن بعد زن زیرش، که مشکلی ندارادن بگه بله دوستش داریم، چشم یا رسول الله ما مخلص علی هم هستیم، دروغ بگه. معلومه این مسئله مسئله دوستی نبوده، مسئله یه چیز دیگریست. مسئله مسئله رهبری امیرالمومنینه، اینه که عده‌ای نمیتونن برتابن. ولی اینا چی کار کردن؟ گفتم مراد دوستیه. شما نگاه کنید توی کتابایی که اخیراً همین سنی‌ها نوشتن، رسماً اینو میگن، میگن بله علی رو پیغمبر در سفری فرستاده بود بره یمن، رفت اونجا و یه مقداری سخت برخورد کرد با مردم، عده ای از مردم، از مردم یمن از دست علی عصبانی بودن، اومدن پیش پیغمبر شکایتشو کردن. بعد پیغمبر گفت بابا علی رو دوستش داشته باشید، میگن اعلام قدیر به خاطر این قضیه بود. حالا بالاخره آقایون فکر اینو نکردن، اگر 4 تا یمنی اومدن اعتراض کردن و حدیث قدیر برای جواب اونا بوده، چه لزومی داشت تو هوای گرم پیغمبر بگه همه حجاج رو جمع کنید؟ به همون 4 تا یمنیه میگفت دوستش داشته باشید، نیازی نبود بگه هر کس رفته بگید برگرده، صبر کنه تا همه بیان، بعد اعلام کنه به اینا همه، هر کس که توی قضیه حاضره به همه اطلاع بده، تا روز قیامت بعد این قضیه اعلام کنید. چه جوری میشه اینو با دوستی درستش کرد، توجیهش کرد؟ دفعه ببینید اقدام دوم این بود که بیان دلالت احادیثی مثل قدیر رو تحریف کنن. حالا تحریفات دیگری هم توی زمینه صورت گرفته، تحریفاتی که بعضی از این منحرفین از شیعه که بعدن شدن وهابی، اینا هم تحریفاتی دارن که چون فرصتی نیست و نمیخوام حالا اسم خدمت شما شو اونا رو هم بیارم، و الا تعریفاتی دیگری هم توی زمینه صورت گرفته که هیچ کدومش به قول معروف قابل اثبات نیست و حرفایی که اونا میزنن. پس یکی این بود در درجه اول انکار نصوص، اما اگر نصوصی انکارش امکان نداشت تحریف دلالتش، این هم خدمت شما شه. یکی مسئله بعدی تحریف روایات، اگر بشه روایتو لفظشو عوض کنن. مثلا حدیم همین حدیث یوم الدار که خدمت تو عرض کردم که فرمود علی رو گفت فرمود ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی. ببینید طبری با اینکه در تاریخش حدیث رو به همون صورت نقل کرده ولی در تفسیرش حدیث رو اینجوری نقل میکنه، میگه پیغمبر تو جلسه گفت فایوکم یوازرونی علی هذا الامر، کدام یک از شما تو این دعوت من رو کمک میکنه علی ان یکون اخی و کذا و کذا، که برادر من باشه و اینجوری و اینجوری. خلیفه و وصی رو دیگه نمیاره. ثم قال ان هذا اخی و کذا و کذا، گفت این برادر منه و اینطوری. ببین اینقدر آدم نامرد باشه که الفاظ احادیث اونم به این ناشیانگری ها. باز اگه دو تا کلمه دیگه به جاش آورده بود خواهی حرفی بود، این نهازا اخی و کذا و کذا. مگه پیغمبر عربی بلد نبود صحبت کنه؟ مگه صحبت نمیتونست بکنه؟ هر جاش رو سعی کردن احادیث رو تحریف کنن. اینم اقدام سوم که برای برداشتن این مشکل انجام دادن و اختار سوم و اقدام سوم این بود که اصلا نقل حدیث رو ممنوع کنن به خاطر اینکه کلن سابقه پاک بشه. همه شما میدونید نقل حدیث از زمان اولی، ممنوعیت نقل حدیث از زمان اولی شروع شد ولی تفکر دومی بود. عمر بود که این توطئه رو چید، منتها ابوبکر شروع شد، ابوبکر دستور عمر رو انجام داد. البته عمر خودش یه بهانه دیگری رو علم کرده بود. عمر یک چیزی میگفت انما تریدون مشنا که مشنا اهل کتاب. مشنا اسم یکی از کتاب های یهود، عربایش میگن مشنا، خود یهودش میگن تلمود، تفاسیر شفاهی توراته. عمر میگفت نگاه کنید یهودی ها به خاطر این تفاسیر شفاهی که از تورات توشون هست با هم اختلاف کردن، اختلاف توشون به وجود اومده، ما هم اگر بنا باشه احادیث پیغمبر بین ما باشه موجب اختلاف میشه. به خاطر که اختلافات رو برداریم پس دستور میدیم کل احادیث پیغمبر رو نابود کنید. اینقدر هم دیگه عقلش نمیرسید که بیان قرآن، تفسیر قرآن توی احادیث اومده. اگر این احادیث رو از بین بردی تو بیان قرآن میمونی. عمر بهانش این بود ولی واقع قضیه این نبود. اگرم این بود همش این نبود. اون چیزی که انگیزه اصلی بود این بود که هیچ از احادیث پیغمبر نماند تا کلن سابقه این قضیه از ذهن مسلمان ها پاک بشه. و لذا عایشه میگه رفتم منزل بابام، دیدم یه سری الواحی داره، چیزایی که روش نوشتن که حدود 500 حدیث بود، دیدم اینا رو همه رو کبریت زد و سوزوند. بعد به من گفت چیزی از پیغمبر داری بیار تا من بسوزانم. و بعد دیگه هر کس حدیث نقل میکرد جریمهش میکردن. البته بعدها در دوران معاویه به صورت غیر رسمی جعل حدیث شروع شد، ولی جعل حدیث تا زمان، تا ممنوعیت حدیث تا زمان عمر ابن عبدالعزیز وجود داشت. عمر ابن عبدالعزیز دیگه رسما اعلام کرد که نقل حدیث اشکال نداره. منتها کی؟ عمر ابن عبدالعزیز سال 99 به حکومت میرسه، یعنی دیگه نه تنها از صحابه پیغمبر احد الناسی باقی نمونده بلکه از تابعین هم کسی باقی نمونده. لذا در یه اینجور زمانی اگر حدیثی نقل بشه همش حدیث جعلیه دیگه. اصلا این نقل ممنوعیت نقل حدیث اقدام بعدی بود که با خاطر اینکه این سابقه از ذهن‌ها پاک بشه. و اقدام بعدی تحریف اصطلاحات تاریخی. همین کلمه یوم الداری که خدمتون گفتم، یوم الدار به معنی همون روزی است که پیغمبر در منزل ابو طالب مردم رو دعوت کرد تا دعوت خودش رو به گوش اینا برسونه. تو تاریخ همینه، غیر از این نیست. ولی اینا اومدن گفتن یوم الدار مقصود روزیه که عثمان کشته شد. چرا؟ چون اگر یوم الدار رو به اون روز معنا کنن، بلافاصله تو ذهن میاد که اون روز چه اتفاقی افتاد، چی شد قضیه در منزل ابو طالب. بلافاصله مسئله اعلام ولایت امیرالمومنین تو ذهن میاد. لذا به خاطر اینکه اصلا این سابقه پاک بشه، گفتن پس یوم الدار رو متوجه یه جای دیگه به کار ببریم. اینا اهل سنتی کارو کردن. بعضی از این جوجه روشنفکرهای آخوند خودمونم در همین زمان ما تو کتاباشون همینو نوشتن که یوم الدار روز قتل عثمانه. اینم نوبریه که ما تو آخر زمان تو بعضی از آخوندها داریم که خودشون هم نمیفهمن چی میگن، چه کار میکنن. این هم اقدام بعدی. اقدام بعدی این که بعدها دستور دادن در زمانی که بنا شد حدیث و تاریخ تدوین بشه، دستور دادن هر حدیثی که فضیلتی از فضیلت اهل بیت توش باشه آورده نشه، مگر اینکه هیچ چاره ای نباشه. گفتن اگر چاره ای نبود، یعنی توی زمینه حدیث نداشتیم و کسی حدیثی نقل میکنه که توش فضیلتی از اهل بیت هست، غیر از اونم کسی حدیث دیگه حالا نقل میکنه، نساختن، اینو دیگه اگه چاره ای نبود نقل کنیم. که بنیان این کارم کسانی که این کار را انجام دادن تو تاریخ طبری بود که بعدن شد اسوه و الگو برای تاریخ نویسان بعدی. شما کامل ابن عسیر هم نگاه کنید، همون مطالب طبری رو داره و تو حدیث هم الگو و اسوه شد بخاری. و لذا این که اهل سنت صحیح بخاری رو از همه صحاحشون بیشتر قبول دارن، به خاطر اینکه بخاری از همه بیشتر عناد اهل بیت رو داشت. کمتر توی صحیح نویسان یا سنن نویسان اهل سنت کسی پیدا میکنید که مثل بخاری خبیث باشه و بغض اهل بیت رو به دل داشته باشه، کینه اهل بیت رو به دل داشته باشه، و اینو امروز به عنوان معتبرترین صحیحشون قبول دارن. پس ببینید تا اینجا خلاصه عرضم این شد. اولین مشکل سر راه تثبیت جریان سقیفه مسئله نصوصی بود که از پیغمبر رسیده بود. این اقداماتو کردن به خاطر که این نصوص از بین بره، و اگر نبود سعی و تلاش دانشمندان و بزرگان شیعه معلوم نبود امروز از این نصوص هیچ چیزی باقی مونده باشه. این مشکل اول. مشکل دوم این بود که هیچ گونه نصی در مورد اونا نبود، خلفای ثلاثه. بالاخره توی جامعه اسلامی وقتی میخوای چیزی رو جا بندازی، مردم سوال میکنن ما پیغمبر داشتیم، پیغمبر راجع به اینا چی گفته، آیا نصی در مورد اینا رسیده؟ هیچ نصی در مورد اینا نبود. این بود که باید این مشکل رو حل میکردن. چگونه حل کردن؟ اقداماتی که برای این کار کردن ابتدا جعل حدیث بود. حتی تو همون دورهی که میگفتن نقل حدیث ممنوعه، حدیث سازی شروع میشه. حدیث سازی شروع میشه. احادیث مختلفی ساختن در وضعیت سه نفر. من فقط یه نمونه از اینا برشون، بیشتر از 100 تا حدیث توی زمینه جعل کردن. من یه نمونهشو برای شما میخونم، اینم از بخاری میخونم. بخاری اون چاپای سنگی قدیم، من خودم از اون چاپای سنگی دارم، 4 جلدیاش، جلد دوم صفحه 291، نقل میکنه از محمد ابن حنفیه پسر امام علی که ایشون میگه قلت لعبی به بابام علی عرض کردم ایون ناس خیرون بعد رسول الله، بهترین مردم بعد از پیغمبر کی بود؟ کیه؟ قال ابوبکر. قلت ثم من، بعد از اون کی؟ قال عمر. میگه و خشیت ان یقول عثمان، ترسیدم سومیش هم بگه عثمان. گفتم ثم انت، تو چی؟ تو کجا قرار داشتی؟ قال ما انا الا رجل من المسلمین، من که کسی نبودم، من که مسلمان عادی بودم. اینجوری برخورد کردن ها. امیر مؤمنانی که تو خطبه قاصه دیگه من نزدیکترین فرد به پیغمبر بودم، میگه من یک بچه کوچولو بودم که حتی دندان جویدن نان رو نداشتم، پیغمبر من رو برد پیش خودش به خاطر اون مشکل اقتصادی که ابو طالب پیدا کرده بود، بچه هاشو بستگان بردن، امیرالمومنین رو پیغمبر آورد، میگه من رو آورد پیش خودش، میگه پیغمبر این نان خشک رو با دهان مبارکشون میجوید و بعد به دهان من میگذاشت، شب مرا تو بستر خودش میخوابوند، بدن مطهر خودش رو به بدن من میمالید و بوی خوش خودش رو به من استشمام میکرد. میگه هر روز یکی از اخلاق خوب خودش رو برای من علم میکرد و من رو مأمور میکرد که بهش اقتدا بکنم. و میگه من تو دوران مثل بچه‌ای که تازه از شیر بریده باشن که چگونه دنبال مادر میدوه، من از لحظه ای از پیغمبر جدا نمیشدم. بعد میگه حتی سالی یک بار تو غار حرا میرفت، فقط من بودم که همراهش بودم. و میگه من اون روزی که اولین وحی الهی بر پیغمبر خدا نازل شد، ولقد سمعت رنتن، یک صدای ناله ای رو شنیدم. فقلت و ما هذه رنه یا رسول الله، گفتم این ناله چی بود پیغمبر؟ فرمود هذه رنت و شیطان، این ناله شیطان بود که قد ایس من عبادته، با این وحیی که بر من نازل شد از اینکه عده زیادی از مردم او رو عبادت کنن مایوس شد. بعد میگه خطاب من فرمود یا علی انت تسمع و ما اسمع، هر چه را من میشنوم تو هم میشنوی، و ترا ما ارا، هر چه من میبینم تو هم میبینی، الا انک لست به نبی، تو فقط پیغمبر نیستی. و این علی که اینجوریه که پیغمبر خطاب به او اینجوری میفرماد، بعد بگیم آره علی گفتش که ما که کسی نبودیم، ما انا الا رجل من المسلمین. این علی که میگه انا وضعت به کلا و کل العرب، قهرمانان عرب و من بودم که به خاک و خون کشیدم. ولی اینجوری بیایم با این نامردی حقشو نادیده بگیریم. یا مثلا روایت دیگری هست که این روایت دومی رو به حساب اختلافی در نقل، هم بخاری نقل کرده هم دیگران. بخاری با این نقلی که من اینجا میگم این مقدار اختلاف داره، ولی حالا این چون طولانیه فقط فارسیشو میخونم. انس ابن مالک نقل میکنه، میگه پیغمبر وارد باغی شد، منم همراهش بودم، تو باغ رفتیم، در باغ در داشت، در رو بستیم، یه خورده اونجا بودیم که ناگهان دیدیم در میزنن. پیغمبر به من فرمود انس برو در رو باز کن، در رو بروش باز کن، و اون کسی که پشت دره به او بشارت بهشت و خلافت بعد از من رو بده. میگه رفتم در رو گفتم یا رسول الله همین حرف رو بهش بزنم؟ فرمود بله. رفتم در رو کردم، دیدم عجب جناب ابوبکره. گفتم بر تو باد بشارت بهشت و خلافت بعد از من. میگه ابوبکر آمد تو، در رو بستم مجددن، بعد از چند لحظه در میزدن، فرمود انس برو در رو واکن، و به او بشارت بهشت و خلافت بعد از ابوبکر رو بده. گرفتم در رو واکردم، دیدم جناب عمره، باز هم به او بشارت بهشت و خلافت بعد از ابوبکر رو دادم. بعد از چند لحظه مجددن در میزدن، انس برو در رو واکن، این دفعه رفتم، گو به او بشارت بهشت و خلافت بعد از عمر رو بده و بگو تو کشته میشوی. واسه رفتم در رو وا کردم، دیدم جناب عثمانه. حدیث اینجوری ساختن. حالا ببین شما تحتی توغار عطار بقالی میشه از این چیزا پیدا کرد که اینجوری آدم بسازه، اینجوری بسازه. آدمایی پیدا شدن، ابو هریره، همه تون شنیدید دیگه اسمشو. ابو هریره ببینید حد اکثرش 5 سال در زمان پیغمبر مسلمان بوده، 5 سال. و این 5 سال هم همش با پیغمبر نبوده، ولی اینقدر حدیث داره که اگر تمام مجموع احادیثی رو که تو تاریخ نسبت میدن به ابوبکر، به عمر، به عثمان، به اینا همه رو بذاری کنار، تو یه کف ترازو احادیث ابو هریره بذاری کف دیگر، اون یه دفعه میاد بالا. احادیث ابو هریره اینقدر زیاده. خب از کجا اینا رو نقل کرده؟ اونایی که به قول خودتون همه بودن با پیغمبر اونقدر نقل کردن، معلومه که دروغه. یا مثلا عایشه، عایشه یکی از حدیث سازان تاریخه، همسر پیغمبر، این مادری که به قول اون سنی میگه ای مادر من تو رو عاقد میکنم، مادر ما هستی ولی عاقد میکنم چون این همه ظلم کردی. عایشه نگاه کنید، عایشه 7 سال زن پیغمبر بوده، 7 سال تو خونه پیغمبر بود. اون ایام پیغمبر 9 تا همسر داشت و بر اساس قانونی که در اسلام هست، کسی اگر بیشتر از یک همسر داشته باشه باید اوقات فراغتشو بین اینا تقسیم کنه دیگه. یکی از همسران پیغمبر مدت خودشو، اون حساب نوبت خودشو به پیغمبر بخشیده بود، گفته بود یا رسول الله شما تشریف آوردید منزل من، قدمتون رو چشم، تشریف نیاوردید من هیچ حقی به گردن شما ندارم. ولی پیغمبر 8 تا دیگه زن داشت. ببینید پیغمبر روزهاش که همش دنبال تبلیغ اسلام بود، عرض کردم خدمتتون 27 تا غزوه داشت، توی غزوه ها خودش شرکت میکرد، از مدینه میرفت بیرون، اصلا تو مدینه نبود. ایامی هم که تو مدینه بود از هر 8 شب 1 شب منزل عایشه بود. توی شب هم که اونجا بود پیغمبر نماز شب بعدش واجب بود، بعد نماز شب حتما میخوند، پاسی از شب رو عبادت خدا رو میکرد. مگر چقدر فرصت بوده که اینقدر پیغمبر حدیث برای عایشه گفته باشه، مخصوص عایشه که هیچ کس دیگه نشیده باشه. همه وقتای پیغمبر خب بخش هم خواست بخوابه دیگه، همه وقتاش رو بگذاره. چقدر مگر وقت بوده که اینقدر برای عایشه درس اخلاق بگه که مثلا احادیث عایشه ای همه زیاده؟ خب معلومه که اینا دروغه دیگه، معلومه که دروغه. والا چرا همه همسران پیغمبر عشر احادیث عایشه رو نقل نکردن؟ نظر کنید جهل حدیث در وصف این سه بزرگوار اون شکلی خلاصه احادیث. شما همین بخاری رو جلد دومش رو نگاه کنید، فصل فی فضائل صحابه، نگاه کنید اونجا ببینید چقدر حدیث داره در وصف اینا، چندین باب در وصف این آقایون حدیث داره. یکی این بود. دوم جهل فضیلت. اینا خوب فضیلت داشتن، بعد برشون بسازن. از جمله فضایلی که ساختن این بود، ببینید تو تمام این جنگ هایی که عرض کردم پیغمبر داشته، من خواهش میکنم چیزی رو که میگم یه شعار نیست، برید دنبالش تحقیق کنید، ببینید تو کدوم جنگ یکی از این 3 نفر ابوبکر، عمر و عثمان یه کسی یا توی جنگی زخمی کرده باشن یا خودشون توی جنگی زخم برداشته باشن، اصلا تو تاریخ پیدا نمی، تاریخ خود اینا نوشتن و. ولی اصلا خداوند از ذهنشون اینو برده که اینجا چیزی جهل نکنن، هیچی پیدا نمی کنید. در مقابلش علی رو نگاه کنید، در 26 تا غزوه و چند تا سریه شرکت میکنه و بعد از پیغمبر شجاعترین آدم اینه. بارها و بارها هم در جنگ ها زخمی میشه، منتها فرقی که داشت زخمی شدن حضرت علی با دیگران این بود امیر مومنان یک بار از ناحیه پشت بدن زخمی نشد، مگر اینکه تیر میخورد از پشت در میومد، چون اصلا دب علی پشت کردن به دشمن نبود. به قول خودش میفرماد والله لا تظاهرت العرب علی قتالی لما ولیتم، اگر همه عرب پشت به پشت هم بدن در مقابل من یک تنه، هیچ وقت پشت به اونو نمی کنم. لذا اصلا کسی مرد میدان علی نبود. اون جاهایی که همه لنگ مینداختن علی بود که پرچمو میگرفت. در جنگ خیبر پیغمبر اینا هر ستا رو فرستاد، سرشکسته برگشتن، فرمود فردا کسی را میشناسم، کسی را میفرستم، پرچمو به دست کسی میدم که هم خدا و پیغمبرش او را دوست دارن و هم او خدا و پیغمبرش رو دوست داره. همه مونده بودن خدا یا این کیه؟ فرداش گفت برید علی رو بیارید. گفتن یا رسول الله چشمش به شدت درد میکنه، چشم درد داره. گفت بیاریدش. یه ذره از آب دهان مبارکش به چشم امیرالمومنین زد که امیرالمومنین میگه من بعد از اون دیگه چشم درد نگرفتم. پرچم رو داد به دست علی، اون مهمترین قلعه خیبر رو شکست، حمله کرد به اونجا، در رو کند، سپرش افتاد، در رو کند. تو تاریخ‌های خودشون نوشتن، خودشون نوشتن تا پایانی که قلعه تسخیر شد در رو دست علی بود، بعد انداختش. خودشون میگن ما اومدیم 4 نفر بلندش کنیم نشود، 8 نفر نشود، 16 نفر نشود، موندیم. خدایا این چجوری اینو نگه داشته بود؟ اون وقت این عمر که اینجوری بود که توی جنگی فتحی به دوشش نبود، به قول مادر بزرگامون خدا رحمتشون کنه، ما یادمون میاد محل ما اینجوری بود، اگر یه بچه‌ای کار بلد نبود میگفتن برو که مثل عمر میمونیش، فتحی به دوشت نیست، تو اهل فتح نیستی. واقعا هم درست میگفتن. بعد وقتی میان نقل میکنن تو تاریخ، وقتی پیغمبر هجرت کرد از مکه، همه در حال ترس و وحشت هجرت میکردن، ولی عمر شمشیرش رو حمایل کرد، اومد کنار خانه کعبه با صدای بلند داد زد ای مردم، من میخوام از مکه هجرت کنم طرف مدینه، هر کس حرفی داره بیاد پشت این کوه. و عهد الناسی جرأت نکرد بره. عجب، پس این آقایی که همه اینقدر ازش میترسیدن چرا تو جنگ ها سوراخ موش رو 1,000,000 تومان میخرید؟ کجا بود پس اونجا؟ یا نقل کردن که از وقتی عمر اسلام آورد اسلام عزیز شد، اهل اسلام عزیز شد. اصلا وقتی عمر بود کسی جرأت نداشت نسبت به مسلمانان دهنکجی کنه. پس اون شکنجه های توی مکه چی بود که همه مسلمان رو شکنجه میکردن؟ خوی جناب شجاع الدوله خب اونجا بود دیگه، چرا این کار اتفاق میفتاد؟ جهل فضیلت که تا تونستن برای این بزرگواران خدمتشون جل کردن. این هم یه مشکل که مسئله خدمتشون ساختن حدیث و جل فضیلت. مشکل بعدی که اینا داشتن این بود که خب این خلفای ثلاثه هیچ یک در تراز پیغمبر نبودن. بالاخره قائم مقام باید یه سنخیتی با اون رئیسش داشته باشه. اینا خودشونو میگفتن خلیفه رسول الله، چه سنخیتی بین این و پیغمبر بودن؟ در تراز پیغمبر نبودن، اینجا موندن چه کار کنن؟ اون فضایل رو ساختن ولی باز کافی نبود. این بود که اومدن چه کار کردن؟ گفتن آقا اصلا بیایم شرایط حاکم رو در اسلام از بین ببریم، از عوض کنیم. مثلا این که میگفتن آقا هر کس اولین کسیه که اسلام آورده ملاک نباشه، به جاش معیارهای سیاسی بگذاریم. چی بگیم؟ نگاه کنید علی درسته سابقه در اسلام بود، علی اون نقشا رو داشت، ولی اولا علی جوانتره، ثانیا علی چون خیلی از سران عرب رو کشته، عربا دوستش ندارن، موجب اختلاف میشه. یه کسی رو بیاریم که ریش سفید باشه، کسی هم نکشته، بالاخره این محبوب وجیه الملتره دیگه، محبوب الملت دیگه. اصلا شرایط خلیفه رو عوض کردن و این همین روند ادامه داشت تا بعدن به اینجا رسیدن که گفتن اگر بر شما یک آدم ظالمی هم حاکم شد امرشو گوش کنید، فرمانشو ببرید. گفتن هر کسی که یه اینجور آدمی برش حاکم بشه و ولایت او رو قبول نکنه، این از اسلام خارجه. این چیزی که شما امروز هم تو جهان اسلام دارید میبینید دیگه، دارید میبینید که چه انسانهای جرثومه‌ای بر جهان اهل سنت حاکمن. هیچ کس هم در مورد اینا حرفی نمیزنه. این بنیانش اونجا گذاشته شد، این هم یک مسئله. و همچنین سعی کردن برخی از مفاهیم دینی رو تحریف کنن، تغییر درش ایجاد کنن. مفاهیم مثل قضا و قدر. قضا و قدر معناش اینه، یعنی تا خدا نخواد هیچ امری اتفاق نمیفته. بنده اگر میخوام تو میدان نبرد برم، بدانم اگر مقدر باشد من بمیرم، تو خونه هم باشم میمیرم. اگر مقدر باشه نمیرم، بمب اتم هم رو سرم بزنن نخواهم مرد. پس از جنگ انسان نترسه، از مشکلات نهراسه. ولی نامدن جور دیگرش کردن، گفتن نخیر، خدا اصلا مقدر کرده بود که ماها حاکم باشیم، مقدر کرده ما حاکم باشیم. گفتن بین خواست پیغمبر و خواست خدا خیلی فرق هست. پیغمبر دلش میخواست علی باشه ولی خدا نخواست. حتی عمر رسما میگه به ابن عباس، میگه نگاه کن ابن عباس، پیغمبر دلش میخواست عموش خدمت شما شه مسلمان بشه ولی خدا نخواست مسلمان نشود. اینجا هم دلش میخواست علی حاکم بشه، خدا نخواست و حاکم نشود. این هم خدمت شما شه یکی. و آخرین کاری که کردن، وقت من تموم شد دیگه وقت ندارم اینو توضیح بدم، کوشش در جهت انزوای اهل بیت. و من نمیدونم تو چند ساله بعد از پیغمبر چه کار کردن که وقتی امیر مومنان به خلافت رسید، مخصوصا نسل جوان اون روز اصلا علی رو نمیشناخت. علی یه جمله ای داره میفرماد، نحنو ممن خمل ذکر، رو ما از کسانی هستیم که دیگه اصلا یادش به فراموشی سپرده شده و خبر نارو روشناییش خاموش شده، کسی دیگه ما رو نمیشناسه. و این بزرگترین ظلمی بود که به تاریخ کردن. یعنی نه فقط سکان امت رو از دست اینا گرفتن، سکان امت رو از انسانی گرفتن که تو مسجد اعلام کرد بیشتر از 30 بار تو یک سخنرانی، بیشتر از 30 بار اعلام کرد آی مردمی که حاضری سلونی قبل ان تفقدونی، مرا از دست میدید، پیش از اینکه از دست برم هر چه میخواید سوال کنید. براش هم مشخص نکرد چه موضوعی، کسی سوال نمیکرد. اینقدر گفت تا تحریک شد ابن کوا، بلند شد سوال ازش کرد، جوابش رو داد، نشست باز تحریک کرد. چندین بار ابن کوا بلند شد هر چه سوال عجیب و غریب داشت پرسید، همه رو جواب کرد. آخرش خود ابن کوا خسته شد، چون از خوارج بود ابن کوا دیگه، با یک حالت بی‌حرمتی گفت خدا بکشدش، هرچی از سوال میکنی در نمیمونه، همه رو بلده. آدمی که میگفت من راه‌های آسمان رو از راه زمین بهتر میشناسم، اینو سکانداری امت اسلامی رو از این گرفتن دادن به کسی که میگفت عقیلونی عقیلونی فلستو به خیر منکم، من رو رهام کنید، من بهتر از شما نیستم. دادن بعد از اون دادن به کسی که 70 بار خودشون در 70 مورد ثبت کردن، گفت لولا علی لهلک عمر، اگر علی نبود عمر هلاک میشد. این بزرگترین جنایتی بود که به تاریخ بشریت کردن، که اهل بیت رو منزوی کردن. این خلاصه چیزی بود که بنده خدمت رو عرض کردم. و آخرین سخن من این که الهی ای فلک، هرگز نگردی اگر گرد سر حیدر نگردی. الهی ای نفس بیاد مولا، اگر رفتی به سینه بر نگردی. و السلام علیکم و رحمت الله.